برمیگردیم به موضوع بسیار مهم خطر انقراض گونه‌های آبزیمون و تلاشی که قراره بشه برای حفظ اونها و جلوگیری از ورود مخصوصا گونه‌های مهاجم و آلودگی‌های بیولوژیک. آقای مهندس علمی، خیلی چیزا میشنو آدم، مثلا میگه میشنوی توی رودخونه یک نوع مثلا کرمی پیدا شده که مثلا این کرمه یه گونه مهاجم از یه جای دیگه دنیا وارد رودخونه ما شده. چقدر الان وقتی مطالعه میشه روش، روی اکوسیستم رودخونه ما تأثیر داره، تا گونه های مهاجمی مثلا تیلاپیا و غیره که ما بارها در موردش بحث کردیم. اما به نظر میرسه داستان های دیگه هم وجود داره که ما میتونیم بهش برسیم. مثلا فرض میکنید آببندها و سدها تأثیر خیلی زیادی داشتن توی رودخونه های مهم ما، مسیری بودن که ماهیان ما در جنوب برمیگشتن به سرچشمه ها، در شمال کشورمون از دریای خزر میامدن وارد رودخانه میشدن تا بتونن برگردن تخم‌ریزی بکنن. سالهای سال در علوم محیط طبیعی مرتبط با ماهیان و آبزیان مشخص شده که باید این مسیرها برای این گونه ها باز باشه که اینا بتونن تخم‌گذاری بکنن و نسلشون حفظ بشه، اما ما نتونستیم این کارو بکنیم. یعنی هماهنگی دستگاهی ظاهرا وجود نداشته. آقای دکتر کریمی بهش اشاره کردن در مورد ماهی سفید، ما داریم با روش دیگه‌ای ذخیره ژنتیکی و ذخیره غذایی دریای خزر رو به نوعی حفظ می‌کنیم. چی کار بکنیم که این زودتر این مشکل حل بشه؟ یعنی قبل از این که این فیشفی ها اصطلاحا یا راههایی که برای ماهی‌ها قرار باز بشه بسته بمونه و ما گونه‌ای رو از دست بدیم، یه راه حلی براش پیدا بکنیم. برنامه‌ای هست براش؟ پایشی داره انجام میشه؟ برنامه‌ریزی وجود داره؟ تحقیقی وجود داره که اصلا کجاها الان بحرانی این فیشپی ها وجود نداره باید راهش باز بشه، یا اینکه نه فعلا در مرحله تحقیق هست؟
تا اونجا که من اطلاع دارم بجز سد تجن هیچ سدی فیشپی نداره، یا اگرم داره درست ساخته نشد.
یعنی از این همه سدی که سد و آببند مخصوصا، حالا خیلیشون
آببندا که خب بسته که باشه اصلا دیگه قطع میشه. ببینید شما رودخانه و دریا رو نمیتونید جدا از هم بگید، چون ماهی ها باید تبادل حرکت داشتن، بعضن از رودخانه به دریا، دریا به رودخانه. چون شما وقتی یک مجموعه رو وسط قطع میکنید طبیعتا خب جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد و صدها عامل بسیار مخربی برای تکثیر گونه های آبزی هستن. آب بندان ها که خب هیچ، این عملا بست است.
الان قابلیت اصلاح وجود نداره، یعنی نمونه‌ای در دنیا وجود نداره که مثلا سدی ساخته شده باشه یا بندی ساخته شده باشه یا پلی باشه بعد از اون بخوان یه راهی برای عبور ماهی یا آبزیان ایجاد بکنن و یه راه حلی براش ارائه بشه.
مثال من بزنم، رودخونه جاجرود، سد لطیان که حالا شهرداری یک بندی درست کرده بود، 4 تا بند زده بود، عملا شما مسیر را بسته بودین. حالا سازمان پیشنهاد داد، مشاورم قبول کرد، عملا اومدن فیشوی را تو اون بندهایی که زده بودن درست کردن. مستلزم اینه که اون پایش انجام بشه. و مثال بارز الان یه سد آب بندی رودخانه حراز دارن میزنن بالای دریچه امامزاده علی برای انتقال آب، یعنی فرار سد لار بر منتقل بکنن به پردیستی، یعنی شرق تهران. مطالعاتی که مشاور داشت خیلی جالبه، اصلا بند را زده پیشبینی کرده ولی هیچ مسیری را ندیده برای مجرد جایی که قزلالای خال قرمز اونجا بسیار جمعیتش خوب شده.
آقای دکتر نظر شما چیه؟ یعنی چه فکری دارید؟ سازمان شما، خود شما ایده‌ای دارید برای اینکه این مشکل حل بشه؟ ببینید بخشی از اتفاقات که میفته تغییر اقلیمه. یعنی ما فکر نمی‌کنم هیچ کشاورزی مثلا وقتی یه سالی خوش سالیه نگران باشه. بالاخره طبیعت دیگه، یه سال خوش سالی، یه سال تر سالی میشه. این اتفاقاتی که میفته سال‌های سالم تو طبیعت کشور ما بوده، ما هم پذیرفتیمش، کشاورزان و صیادان هم میپذیرنش. اما چه بکنیم که دست پرورده های خودمون گریبانمون رو نگیره در آینده؟
ببینید ما نمونهشو داشتیم که در دنیا، اخیراً در امریکا یه سدی رو تخریب کردن به خاطر اینکه در واقع مسیر مهاجرت یک گونه در واقع آزاد ماهی رو در واقع مسدود کرده بود. بالاخره اومدن تصویب کردن، به این نتیجه رسیدن که این سد باید تخریب بشه.
خب در کشور ما که به نظرم خیلی دور از ذهن،
ما باید به فرض کردم ما باید به اینجا بالاخره برسیم. اگر واقعا به اکوسیستممون، اگر واقعا به طبیعت،
نه حالا همین فیشفی ها رو بخوایم روش کار کنیم، یعنی مسیر عبور ماهیان،
فیشفی ها وجود داره، من اعتقاد دارم فیشفی ها وجود داره، ولی فیشفی هایی که ایجاد شده فنی نبوده.
یعنی الان تمام رودخانه های ما
نه تمامش هم نه 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 خیلی از رودخونه ها هستن
که یک صدر آقای مانسل میگفتن که فیش فایده داره.
ببینید تو طراحی
رودخانه های ما حتی رودخانه های کوچیک ما که بعضا ممکنه یه گونه مهمی هم
اصلا آقای مانسل من اصلا از به صد ها نرسم ما ممکنه بگیم تعداد صد هامون حالا خیلی محدودتره تا تعداد پل هایی که در مسیر رودخونه ها داریم
میگم اونا
تعداد آقبنده هایی که خیلی بیشتر از این هاست. یعنی عملا در واقع تو ساخت ساز ما مجوز ها صادر شده، طراحی انجام شده و طراحی اصولی نبوده. قاعدتا باید این اصلاحات انجام بشه که در واقع نگرانی ما هم هست.
خب چه برنامه‌ای براش وجود داره؟
ببینید من اعتقاد دارم که متولی در واقع آبهای داخلی محیط زیسته، ولی ما نباید همش بگیم آقا محیط زیست. نه، محیط زیست به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما نمیتونی بگی که در واقع وزارت صنعت معدن تجارت نقش نداره، شما نمیتونی بگی وزارت نیرو نقش نداره، شما نمیتونی بگی وزارت بهداشت نقش نداره.
چطور میتونیم به این هماهنگی برسیم؟ ببینین الان میخوایم تو گفتگوونم چند بار شده کنم، میخوایم تعارف نکنیم. بارها دیده شده که حتی سازمان شیلات و سازمان محیط سیستم در این حال که خیلی از مقام در کنار هم هستن و عمل کردن، در مقابل هم قرار گرفتن.
بله، یعنی سازمان محیط سیست
مخالف یه موضوع بوده، بدنه کارشناسی
خودش دفاع میکنه،
ولی سازمان شیلات میگفته نه مثلا یه گونه باید زیاد بشه یا پرورش پیدا بکنه، که نظر این دو سازمان به لحاظ کارشناسی مخالف بوده. خب همین جای اشکال رو وجود میاد دیگه. یعنی از اون موضوع فرهنگسازی شما ببینید تا این روش برخورد دو دستگاه با هم دیگه چه فاصله ای به وجود
میاد. ببینید ما اولویت ها رو ببینید، باید اولویت ها رو در واقع در نظر بگیریم. ببینید من اینو میخوام بگم،
نه خب ببینید در موضوع هر ایجاد محیط زیست، در موضوع محیط زیست و در موضوع طبیعت و مخصوصا حالا رودخانه که برای کشور ما که کشور ارزشمندیه براش بحث آب و رودخانه، ما بیشتر رودخانه اون فصلیه دیگه، شما بهتر از من میدونید استادش هستید، موضوع برامون خیلی مهمه. یعنی اگه بخوایم منتظر اولویت ها بشیم یه دفعه فرصتی رو از دست میدیم. یعنی اولویت ها معمولا خیلیش اولویت های بودجه ای، اولویت های سیاسی. الان چطور بریم به سمت اولویت زیستی؟ یعنی بریم به سمتی که اولویت بدنه کارشناسی اولویت رو تعیین بکنه.
من اعتقاد دارم که ما قانون کم نداریم، ما تو قانون هیچ مشکل نداریم، دستورالعمل های خیلی خوبی هم داریم، ما در اجرا مشکل داریم. ببینید شما میخواید برید یک مجموعه رو ایجاد بکنید، باید برید از دستگاه‌های مختلفی متولی مجوز بگیرید، اجازه بگیرید. خب ما گاه هم فقط بسنده میکنیم به دادن یک برگه‌ای که آقا من موافقم. این باید بعدش باید نظارت بشه، بعد طرحی که داره ارائه میشه باید در واقع اون الزامات و اون دستورالعملاتش رعایت بشه.
پس چرا نمیشه؟ یعنی الان اینا که شما میفرمایید درسته فرمایشاتتون، ولی پس من دنبال اینم که ببینیم حلقه مفقودهش، این حلقه زنجیری که الان باعث میشه این اتفاقا نمیفته کجای کاره؟ چون
والا نمیدونم، ولی قطع به یقین بیشتر شاید بحث دلسوزی باشه. ما به خاطر دلسوزی هایی که مسئولین منطقه ایمون شاید به خرج میدن، فرمایش که شما داشتید باعث میشه که ما خیلی از الزامات رو در واقع ندیده بگیریم. شاید بعضی وقتا معیشت مردم در واقع اولویت قرار میگیره، شاید در واقع سطح درآمدی، سطح اشتغال، اینها در واقع اولویت.
سالهای سال داره ثابت میکنه، مثالهای مختلفی در جاهای مختلف دنیا هست که میگیم اگر که ما بهره برداری پایدار از طبیعت داشته باشیم سود بیشتری میکنیم دیگه. خب سود بیشتر یعنی معیشت بهتر برای مردم همون منطقه. پس چطوری که خیلی از موقع اینا لحظه‌ای بررسی میشه و یه دستگاه نظارتی و کنترلی مثل سازمان محیط زیست یا سازمان شما تو این حوزه ممکن توی زمینه نظرش عوض بشه، نظر علمیش؟
والا من اعتقاد دارم که اگر ما قانون رو سر لوح خودمون قرار بدیم، نباید نظرات شخصی رو در داخلش دخیل بکنیم. یا قانونمون ایراد داره یا تصمیم گیریمون ایراد داره، باید یه چیزی بریم اصلاح بکنیم. اگر برای محیط زیست و برای پایداری و برای توسعه‌مون ارزش قائلی، من اعتقاد دارم که باید در واقع یه جای وایسیم. حالا یا اگه قانون
الان تو هم مثالی که شما زدید در مورد مثلا رودخانه تون کاربن رو گفتید که اصلا یه محل بسیار مهمی است برای شما که فرمودید سید مولد مای سفیدتون رو که در واقع الان پروژه موفقی هم بوده در سازمان شما اونجا انجام میدن همکاران شما، ولی اونجا الان یک آشفتگی به وجود اومده بوده.
ببینید ما وقتی متوجه شدیم بالاخره یک دستگاه متولی اونجا بود، یک کار رو انجام داده بود، حالا بحث گردشگری رو داشت، بحث در واقع توسعه اون منطقه رو برای خودش داشت، قاعدتا اونا باید می اومدن دستگاه متولی که اون مذهب اون منطقه براش ارزش و اهمیت داشته در جریان قرار میدادن. ما وقتی متوجه شدیم در سازمان شیلات ایران که کار از کار گذشته بود، یعنی در واقع بستر دست خورده بود، بعد حاشیه این ورمر رودخونه کامل از بین رفته بود، و ما وقتی وارد بحث تکثیر مصنوعی شدیم و برای گرفتن مولدی متوجه شدیم که در واقع آب شور اومده تو مصب و تا لب پل در واقع ورود کردیم با همکاری دوستان جلسات متعددی گذاشته شد. بله مکاتبه شد با محیط زیست، جلسات مختلفی در استان گذاشته شد با محیط زیست، با شورای شهر، با شهرداری و دستگاه متعدد.
نتیجه چی شد؟
نتیجه این شد که قرار شد در واقع تغییر بکنه و دارن تغییرش میدن.
خیلی ممنونم. یه استراحتی میکنیم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم. بیشتر از صحبت شما استفاده کنیم. خب برمیگردیم به گفتگوی میزبان، همراه شما هستیم در خدمت های دکتر ناصر کرمی راحت هستیم، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، جناب آقای مهندس امیر محمد علمی رئیس گروه آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع خطر انقراض گونه های آبزی همراه با شما بودیم. شنیدیم نظرات کارشناسی دوستان رو که چه بکنیم که رودخانه هامون رو با ذخایر زیستی ارزشمند بومی و بسیار دوست داشتنی و مهمش حفظ بکنیم. آقای علمی نظر شما چیه؟ ادامه همون بحثی که با آقای دکتر داشتیم، چی کار بکنیم که نظر کارشناسی و نظر حرفه‌ای دوستانی مثل شما، حالا شاید با سختی بسیار زیاد، نیروی انسانی کم، وسعت بزرگ کشورمون، امکانات پایش نسبتاً کم، ولی با این وجود تلاش زیادی انجام میشه، نظرات کارشناسی درستی تهیه میشه، ولی خیلیاش شاید به نتیجه نمیرسه یا اتفاق نمیفته. چه باید کرد که حداقل از اون زحمتی که کشیده میشه در حوزه کارشناسی و علمی کشورمون بهترین استفاده بشه و بیشترین نظارت و کنترل در حوزه آبهای ما اتفاق بیفته؟
تمام مدیران ارشد کشور قصد خدمت داره، کارشناس هم قصد خدمت داره به این کشور، یعنی همه دو این کشور داریم زندگی میکنیم. موزیس هم مخالف توسعه آبزی پروری پرورش ماهی نیست. نظرات کارشناسی که میده متاسفانه تو بعضی مواقع، حالا دخالت های سیاسی استان، مقامات سیاسی استان ها دخیل، مثل آقای زیادی هم هست و این مشکل ایجاد میکنه. طبعا خوب تو استان ها بیکاری هست، اشتغال نیست، برای توسعه اشتغال بیکاری قطعا میخوان خدمت بکنه.
خب آقای دکتر الان میفهمن که اگر ما بتونیم مسئولین استانی رو بعضن در بعضی موارد قانع بکنیم که شاید اون اتفاقی که خیلی روش اصرار میشه زود گذره و خطرات بعدیش و شاید بیکاری بعدی که ایجاد میکنه یا ضرر بیشتری که به اون اکوسیستم میزنه در آینده بیشتر خواهد بود، بتونیم این موضوع رو حل بکنیم. شما نظرتون چیه؟ آیا نمیشه این کارو کرد؟
چرا، قطعا باید این کارو بکنی.
ولی نظر شما اینه که از تصمیم گیری عجولانه
مسئولین قطعا باید جلوگیری بشه، یه مقدار بحث کارشناسی رو بیشتر اهمیت بهش بدن. کارشناسی هم نه هر نظر کارشناسی، نه کارشناسی که مستند، مستدل با داکیومنت‌های علمی. هر نظر کارشناسی رو من عرضه میکنم، ممکنه نظر کارشناسی سلیقه‌ای باشه، نه، دلیلش پشوانه باید داشته باشه، علتش باید بیان بشه، موانعش دیده بشه، راهکاراش هم داده بشه و تا این عمل انجام نشه قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. من یه مثال بزنم، بین سازمان موزیس، سازمان شیلاد و مدیریت منابع وزارت نیرو از سال 89 دو تا نظامنامه برای آبزی پروری، یکی برای سطح غیر شور، یکی برای رودخانه تدوین شد، ابلاغ هم شد.
بله.
جلسات کارشناسی خوبی هم تو سطح وزارت نیرو برگزار شد.
بله.
دقیقه 90 دوستان شیلاد، حالا اونا هم دلایل خودشونو دارن، گویا اینطور که میگم وزارت نیروی تغییری تو نظام رو بده، نپذیرفتن و ابلاغ نکردن. شما میبینید یه 3 سال زحمتی ابلاغ میشه، 3 تا دستگاه به 3 تا استانهاشون، ولی یک دستگاه اجرا نکنه چی میشه؟
یعنی همه عدم هماهنگی بود،
عدم هماهنگی
اتفاقی که باید وجود داشته باشه.
یا از نظامنامه رودخانه یک سال مونده، جلسات کارشناسیش تمام شده ولی ابلاغ نمیشه، کجا گیره؟ من نمیدونم. ما که مشکلی نداریم، تصمیمم کردیم، امضا کردیم.
خیلی متشکرم.
این مشکلات باید حل بشه، یعنی زمانی که دستگاه‌ها به هم به توافق نرسن، یعنی جلساتشون اجرا نشه، نباید این زار از مقامات سیاسی داشته باشیم، اونا هم دخیل هستن، اونا هم باید اصلاح بشه.
خیلی متشکرم آقای منوسلمی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در بحث میزبان. گفتگوی خیلی کوتاهی هم با شما داشته باشیم در بخش پایانی. آقای دکتر کرمی موافق هستیم با آقای منوسلمی؟ انشالله.
بله، ببینید، بالاخره بحث کارشناسی یه بحثی است، بحث تصمیم گیری مدیریتی یه بحث دیگه است. سازمان هایی که در واقع به بیس کارشناسیشون توجه کردن قطع به یقین موفق بودن.
الان همین نظامنامه ای که مثلا آقای منوسلمی بهش اشاره کردن کجا گیره واقعا؟ چرا؟
ببینید، تو بحث کارشناسی یک سری موضوعات میاد طراحی میشه، سازمان ها میاد یه باری که میبینه که یه جا باید مثلا باید یه انعطافی رو نشون بده که شاید به نفع سازمانیش نیست، میاد تغییرات رو ایجاد میکنه، یعنی بیس کارشناسی میذاره.
ببینید چی میرسیم که باید یه مقدار نگاه یک پارچه تری داشته باشیم.
ما اگر در واقع تصمیم گیری های مسئولینمون بر اساس در واقع مطالعات انجام گرفته باشه، یعنی بیس رو بذاریم برای برنامه‌ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتی که خیلی زیاد در سازمان‌های مختلف تغییر طراحی شده ولی دستخوش تغییرات افراد خاص در مقاطع مختلف قرار گرفته نشه، قطع به یقین مطمئن باشید که وضعیتمون از این بهتر خواهد شد. در 90-95% شاید هم بیشتر تصمیم‌گیری‌ها بر اساس بیس کارشناسی بوده که در واقع در مطالعاتشون انجام میدن و اجرا میکنن. حالا بعضی وقت ممکنه در استانی، در یک منطقه، یک در واقع تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای هم صورت بگیره، کسی منکر این نیست. بالاخره تو سازمان ما هم مثل بقیه سازمان هست، خیلی تفاوتی نداره، ولی قطع به یقین من مطمئنم و چون در اکثر جلساتش بودم، بیس تصمیم گیری ها بیس تصمیم گیری های کارشناسی است. دستور عمل کارشناسا میگیرن، مینویسن، میشینن، نشست دارن، با دستگاه مختلف میشینن، تعامل میکنن و در رأسش در واقع ریاست سازمان که مجری این قضیه هست.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر کرمی، لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس علمی در بحث کارشناسی ما شرکت کردید. شنوندگان عزیز میزبان 30900 آماده دریافت پیامک های شماست، نظرات شماست در مورد این برنامه و هر پیشنهادی که دادید برای برنامه های آتی میزبان. ممنون که این هفته همراه ما بودید، به بحث ما توجه کردید همراه با مهمانان برنامه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
از رادیو ایران سال روز شهادت دهمین اسوه پایداری، امام حق و یقین و مبارز خستگی ناپذیر جبهه دین، حضرت امام علی النقی علیه السلام رو حضور شما تسلیت میگیم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی سرم گرمه نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید.
حالا من موندم و یک آنج خلوت که سخفش غریبی چکه کرده تلاتم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشم صدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی من پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشی من تو مثل التماس من میمونی سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید
امام علی النقی علیه السلام فرمودند هر که بر راه خدا پرستی محکم و استوار باشد سختی های دنیا برای او آسان می شود. همچنین آن حضرت فرمودند شخص شکر گزار به سبب شکر سعادتمند تر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است. زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری نعمت دنیا و آخرت است.
بلندم اندوه بزرگیست چه باشی سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، پلکی بزن ای مخزن اسرار، که هر بار فیروز با الماس به افاق باشی، هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند،
من از این جاده بیم دارم اگر دشت سرسبز معرفت به تو نرسد، من از آرزوهایم بیم دارم اگر مرا به دره ناامیدی و دوری از تو بیندازد، خدایا جاده زیر قدمهایم تمام شده است، با بهاری نو آن را دوباره آغاز کن. آن شب میان عاشقان شوری دیگر بود، از اتفاقی تازه قلب شب خبر بود، مرغان عاشق زین قفس پرواز کردند، پرواز را تا بیکران آغاز کردند، رفتند آنجایی که کوی آشنایی است، آنجا که مأوای شهیدان خدایی است. ابیاتی که تقدیمتون شد بخشی از یک قصیده بود، سروده شهید علی